من ایتا فقط گروه رو جواب میدم، آره دیگه تک جواب میدم. خدا بس شما.
تخلف مطلوب از طلب ممکن نیست، اما مراد از اراده الهی ممکنه. اینجا آغازی ها میگه که ولی تخلف عن المراد، یعنی یحکا عنه الامر عندهم عبارت عن معنا قابل للتعلق بالمحال ولی تخلف عن المراد.
امر دولت من قابل لتعلق المحال و نه، ببینید نمیگه اراده از مراد، میگه اتلب و ما یحکی ان به نظر اشاره قابل لتخلف عن المراد. طلب از مراد قابل تخلفه. مثلا مراد خداوند این بوده که این کار، طلب خداوند این بوده که این حرام انجام ندید، ولی مرادش بر انجام دادن تعلق میگیره. طلب از مراد تخلف میکنه، حرف اشاره. اینو بگم الان ضبطم بشه. سید میگه که شما دیروز گفتید، راستم میگه، تو توضیح کلام هم آغازی ها که حرفای اشاره رو نقل میکنه گفتید که آغازی ها میگه طلب از مطلوب، میگه اشاعره میگن طلب از مطلوب قابل انفکاکه، یعنی میشه طلب بکنه مطلوب نیاد، ولی اراده از مراد قابل انفکاک نیست. در عبارت آغازی ها داره، بله، لا یساعد شیء من کلام القائل بالمغایره که اشاره باشن حیث نقول به ان الطلب و ما یحکی عنه الامر عندهم عبارت عن معنا قابل للتعلق بالمحال. اینو اشکال نمیکنه، این بعدش اشکال میکنه. ولی تخلف عن المراد، ایشون میخواد بگه که بس آغازی ها میخواد بگه اشاعره قائلن به تخلف اراده از مراد، در حالی که شما دیروز گفتید اشاعره میگن اراده از مراد تخلف نمی کنید. عرضم اینه، این متن رو اگر نگاه کنید لت تخلف عطب به اون لت تعلق است، میشه ان طلب و ما یحکی عنه الامر، الطلب و محکی امر که میشه اون مطلوب، عبارتون ان معنن قابل لتخلف عن المراد. پس داره تخلف طلب از مراد رو میگه، نه تخلف اراده از مراد رو. این هست. البته طلب از اراده، چون اراده و مراد و قابل انفکاک نمیدونن، خود به خود با همون طلب از مراد هم همراه میشه. یعنی ببین اونا اراده و مراد و قابل انفکاک نمیدونن، میگن کن فیکونه، طلب رو قابل انفکاک میدونن. در اینجا طلب هم از اراده منفک میشه هم از مراد. به نظرم هر دو صحیح آقا، چون اونا اراده و مراد رو که اصلا منفک نمیدونن، لذا چه بگه طلب رو از اراده قابل انفکاک میدونن، چه بگه طلب رو از مراد. درست میگی، ولی وقتی که اراده و مراد رو قابل انفکاک نمیدونن، پس تخلف طلب از اراده مساوق میشه با تخلف طلب از مراد، چون اراده و مراد قابل انفکاک نمیدونن. این میشه، لذا عبارت ایشون هم درسته. البته اگه به جای عن المراد میگفت عن الاراده بازم درست بود، شاید راحت ترم بود، ولی درسته. روشنه؟ باز شما تاکید میکنم متنا رو مراجعه کنید، مخصوصا نهایت الدرایه رو، نهایت الافکار رو، اینا که خود سخت تره، تا زودتر با قلم و اینا اونس بگیرید و آشنا بشید. خب نه، رو تفسیر شما اثر میذاره. شمایی که میایید میگید مناقشه اینها بگو لفظی است، چجوری میگید؟ میگید اشاعره وقتی میگفتن طلب منظورشون طلب انشایی بوده، مثلا یه جمع. اراده که میگفتن فقط اراده حقیقی بوده، فقط به منصرفان الیها نگاه میکردن. ما وقتی به این هشتا مراجعه میکنیم میبینیم اینجوری نیست که در هر هشتا منظورشون از طلب طلب انشایی باشد، از اراده اراده حقیقی باشد. میخواید مرور میکنیم؟ اشکال نداره، الان هشتاشو با هم مرور میکنیم. کدوم یکیش؟ الان هم ایشون یکی رو گفت خوندم توضیح دادم، اونم بگو توضیح بدم. اون متن نهایت الدرایه بیارم. کلام نفسی هم میاد اون پایین تر که عدل داره میخواد جواب بده، کلام نفسی هم تذکر میده.
یه چیزی هم که بود که شما یه چیز دیگه فهمیدید، بحث این بود که طلب قابلیت موضوعیت برای حکم عقل به وجوب امتثال و اطاعت داره، نه بحث ثواب و عقاب. پس ثواب و عقاب یه چیز دیگه بود، ولی ایشون اینو مطرح میکنه.
عبارت رو بیار. بیا قبلش و بیا بعدش کلش. یه لحظه بذار من پیداش کنم اینجا، این گوشیش، یعنی پیدا کنیم تو گوشیش. آقا همین طلب و اراده رو بیار، کجاست اینا؟ اینا خب فرق نمی کنه، یه چیزی که نوشته باشه این چیزی که میخونی. خب لا یساعد و شیء منها کلمه القالب و غایره، خب کجاش ایراد دارید شما؟ گفتم خب
میدونم طلب قابلیت تخلف از مراد داره که شما اینو نفهمید.
گفتم چرا؟
نه اینجوری نفهمیدید که
طلب از اراده و مراد تفکیک میشه، ولی خود اراده از مراد تخلف پیدا نمیکنه. خب دیگه همین
که طلب از مطلوبی همچین حالت فهمید.
طلب از مراد
همین که
خب اینو توضیح دادم، ضبطو گوش بده. خب بعدش ثواب اقام به دنبالش میاد، چون ثواب دائم مدار اطاعت و امتثاله، عقاب دائم مدار عصیانه. نه حالا اون لغویت جدا، اما این همین تیکه رو میخوام بگم. این ببین میگه طلب موضوع میشه برای حکم عقل به وجود. تصحیح نه، اون حالا حرف دیگه است. ببین
طلب دارمدار بحث اطاعت و امتثال، نه
بله. اراده. بله همینطوره، طلب موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال، بعد نه اراده، بعد اطاعت و امتثال هم موضوع میشه واسه ثواب و عقاب. که اینو ما هم میگیم اونا هم میگن. لذا اینجا کلمه ثواب و عقاب کسی بگه اشکال نداره، چون حکم عقل به اطاعت موضوع برای ثواب و امتثال هم همینطور، بعد حکم عقل به عصیان موضوع برای اقامه.
نتیجه
اینه، آره نتیجه اینه. خب بعد دیگه سه تا رو به عنوان مستدل میاره، پنج تا رو به عنوان شاهد میاره، بعد ادامهش هم دوباره شاهد میاره. آره اینو من چیز نگفتم، من این عوامل امتحانیه رو این شاهد میگه، من کلمه شاهد رو من هشت تا تفاوت های طلب و اراده رو گفتم. بله.
بعد اصلا یه مورد هم هست که شما تفکیک کردی، ولی به نظر میسه که تفکیک نیست.
کدوم؟
حسن خوف عقلی رو که قبول ندارن، بعد در توضیحش میفهمند که بحث مسائل و مفاسد.
بذار عبارت رو پیدا کنم.
صفحه بعدش
رو پیدا کنم. و انکار هم از تحسین و تقبیح العقلیین به انه هم خب. درسته بله، تو عبارت با بای بیانیه اومده. بله البته جدا هم میشه بگیش، ولی تو عبارت با بای بیانیه اومده. آره ادامه اونه خوبه دیگه. این به خاطر اینکه تو خود شیعه هم اختلافیه، عمدن نگفتم که اینا رو تو عوامل امتحانی باید بگیم. این که طلب به خاطر مصلحت مطلوبه نه نفس طلب، در مقابل اشاره، این نظر خود آغازیه. آغازیه معتقده همواره مصلحت در طلب یا در مطلوبه یا در مقدمات طلبه. آره. ولیکن مثلا آخوندینا هم که جزء شیعه حساب میشن، مصلحت اینجا در جعل میگیرن. لذا این نکته که آغازیه میگه، که در آغازیه اینطوری میگه، میگه اشاره معتقدن مصلحت در طلب تو خود طلبه نه توی مطلوب. رو مسلک خود آغازی ها این، آغازی ها چون معتقده توی عدلیه، میدونم یه دقیقه صبر گوش بگیر، آغازی ها معتقده که طبق مسئله خودش. طلب همواره مصلحتش در مطلوبه. خب بعد میگه خب حالا که اشاعره میان میگن طلب مصلحتش تو خود طلبه، پس این میشه یکی از حرفای اشاعره مقابل عدلیه، لذا در کنار اینا ذکر میکنه. حال اون که بسیاری از فقهای شیعه مثل خود آخوند اینو قائل نیستن، با اینکه از عدلیه ولی معتقدن مصلحت میتونه در خود طلب باشه. روی این حساب اینو به عنوان فرق نگفتم، ولی آغازی ها میگه برحال اشاعره تصریح دارن که مصلحت میتونه در طلب باشه. آره آغازی ها چون خودش معتقده که طلب همیشه مصلحتش در مطلوبه، این رو هم به عنوان یکی از فارغهای اشاعره با عدلیه داره میگه کنار بقیه. میگه مصلحت در مقدمات مطلوبه. آغازی ها نه، حالا یا مطلوبه یا مقدماتشه، تو خود طلب نیست. نظر آغازی ها اینه. به همین جد اشاعره رو که میگن مصلحت در طلبه مقابل ذکر میکنه. منطقه حالا بعدم نبود میگفتم، اینم میگفت شادم گفتم یادم نیست، ولی در مورد در عدلیه فقهایی هستن که مصلحت رو در طلب هم میدونن، لذا این رو به عنوان وجه فارغ بین اشاعره و عدلیه نپذیرفته. در نفس طلب مثلا آخوند خودش بلکه بودیم در عوامر امتحان اینو میگه. امروز میخواستم آیه بروجردی رو شروع کنم، یه خورده فکر کردم دیدم بهتره، چون مدل بحثای بروجردی جدا میشه، یه جور دیگه میشه. امام هم که بعدن تو الذی احکم خودمون میاد، روی این حساب به نظرم رسید حالا ولو برنامه ما این بود که هر بحث رو تو هفته تمام کنیم، که مثلا کسی هم تو هفته روزهای هفته نرسید متن رو ببینه یا الذی احکم داشته باشه، پنج شنبه جمعه بتونه این کارو بکنه. و روی این حساب می‌خواستم امروز آیه بروجردی رو بگم و فردا هم امام و بعد فردا هم اصفهانی رو بگم، امام که مختاره بیفته برای هفته بعد. ولی دیدم این الان اینجوری بحث گسترده میشه، لذا امروز حرفایی رو که از آخوند و آیه ناینی و اصفهانی گفت آغازی ها گفتیم الذی احکم رو تو اینا میگیم، این قسمت رو میبندیم، بعد فردا آیه بروجردی رو میگم، چون آیه بروجردی اینجا مدل بحثش کلا فرق میکنه، اونو جداگانه نقد میکنیم، بعدم میریم رو امام و مسلک مختار خودمون که با بقیه حرف آخوند میشه. یه مقدار ترتیبش با مدل بحثای قبلی به هم میخوره، تو هفته تموم نمیشه، فردا بحث به پایان نمیرسه، الذی احکم اون هفته بعد، ولی شاید بهتر باشه چون احتمال داره وسطای هفته دیگه هم آقای قائنی تعطیل بکنه و ما یه بحث دیگه هم هفته دیگه شروع کنیم اون به پایان نمیرسه، همین رو این کارو میکنیم. برای من امروز میخوام بحثا رو بررسی کنم از اول. مرحوم آخوند بله تا پایان بحث طلب انشایی و حقیقی ما داریم، اگر آقای قانی ادامه داد ما هم بحث بعدی رو شروع میکنیم. ببین بحث ما احتمالا دوشنبه تموم میشه، حالا اگر آقای قانی خواست ادامه بده ما سه شنبه میریم سراغ بحث بعدی که هیئت امره، اگر آقای قانی هم تعطیل کرد هیئت امر رو میذاریم برای بعد از تعطیلات سفر. این بحث رو تا اینجا جمع‌بندی کنم که شما هم روش فکر کنید و حالا تو این تیکه الذی احکم بشید. از آخوند شروع میکنیم. مرحوم آخوند ادعا کرد موضوع الله امر طلب انشایی است. این ادعای اولش بود دیگه. مدعای دومش این بود که ظهور امر در طلب انشایی است. اینم مدعای دومش بود. مدعای سومش میرفت رو اتحاد طلب و اراده. یه چیزی هم اتفاقی داشت که طلب و اراده دو دسته مفهوم مستاق دارن، اون اتفاقیه رو ما هم حرفی نداریم، دو دسته مستاق دارن، مستاق حقیقی مستاق اعتباری. ولی در مورد اون حرف دومش که موضوع الله امر طلب انشایی است، اینجا حرفمون رو بزنیم. موضوع الله امر گفت طلب انشایی است، موضوع الله امر طلب انشایی است. بعد گفت منصرفون الیه طلب هم طلب انشایی است، منصرفون الیه اراده اراده حقیقی است. ما اینجا حرف رو بزنیم. ببینید ما فارسی، ارتکازمون ارتکاز فارسیه. اینو من پارسال هم توی بحث علائم اشاره کردم. علامت های تبادر و صحت حمل و سلب اینا از ارتکاز شروع میشن. یعنی اول شما یه ارتکازی دارید که علم اجمالی، بعد با اون ارتکازت به تبادر و سعت امن و سعت میرسی، بعد با اونم به علم تفصیلی میرسی. بنابراین پارسال هم گفتم اینا وقتی به درد میخورن که شما ارتکازت ارتکاز اهل لسان باشه. خب خب طبیعتا وقتی بنده فارسم ارتکازم، نه اینکه الان فکر کنید شما هم، شما هم همینطوره، حالا میتونم بهتون عرب هم باشید میگم، ارتکازمون وقتی ارتکاز فارسه، این تبادر و صحت حمل و سلب ما اینجوری به درد نمیخوره، چون برپایه ارتکازمون داریم انجام میدیم دیگه. ارتکازمون ارتکاز اهل لسان نیست. حتی پارسال هم اگر یادتون باشه اینم گفتم، نه حالا ما اینهایی هم که عجم بودن تو محیط فارسی بزرگ شدن بعد رفتن محیط های عربی، مثل همین آخوند خراسانی، مثل شیخ انصاری، اینها هم همینه، اینها هم ارتکازشون، چون ارتکاز توی اون دوران کودکی شکل میگیره، اینها هم ارتکازشون ارتکاز اهل لسان نیست. حتی پارسال هم گفتم کسی که عرب مادرزاده ولی الان اینم چون فاصله زمانی بین عربی امروزی که این توش نشو و نما پیدا کرده با اون عربی که زمان صدور آیات و روایات فاصله بسیار زیاده، اینم نمیتونه بدون اطمینان پیدا کنه به ارتکاز خودش و در نتیجه با تبادر و صحت حمل و سلبی که با این ارتکاز پدید میاد ظهورات آیات و روایات رو تعیین کنه. سب کن منطقه گفتیم اینا راه داره، ولو صغرویان تبادر و صحت حمل و سلب مشکل اینجوری دارن و این مشکل هم برای همه دارن، ولی راه داره. ما که اهل لسان نیستیم، اول باید بریم سراغ استعمالات اهل لسان، یه کمکی از اطراد بگیریم، بعد با اون کمک اطراد میتونیم به سمت موضوع الله و تبادر حرکت کنیم. یعنی چه؟ یعنی بیایم پایه رو ارتکازات تو استعمالات آیات و روایات قرار بدیم، نه تو اون ارتکازی که با تفهیم و تفهم با مردم داشتیم. این از این. اونا هم که اهل لسانن به ارتکاز خودشون بدون نمیتونن اعتماد کنن، باید استعمالات آیات و روایات رو ببینن که یه ظاهر حالی درست بشه که اینجا این ارتکازشون با ارتکاز عرب اون موقع هم جور بوده یا نبوده. بعد از این احراز ظاهر حال اون موقع میتونن برن سراغ تبادر و صحت هم سن. این مختار ما بود که پارسال هم گفتیم. روی این حساب وقتی که بخوایم بگیم موضوع الله امر چیه، بر اساس اون مبنا قبول نمی کنیم که یه فارسی مثل ما که تو اصلا محیط فارسی هم الان داره زندگی میکنه بیاد به تبادرش بدون، یا حتی یک فارسی که رفته کشورها عربی بدون به تبادرش، یا فارسی که الان توی کشورهای عربی اصلا نه عرب به دنیا اومده اونتا عرب الانه بدون به تبادرش. اینا همه باید برن به اون استعمالات نگاه کنن. این جمله که قدیمی ها میگفتن اگه میخواید فقیه بشید باید با روایات و آیات و متون کار کرده باشید، حرف دقیقیه، برای اینکه به ارتکاز اون موقع برسید. حالا عاشق جواد میگه وسائل و شیعه رو یه دور ببینید. من اینو نمیگم چون خودم یه شروع کردم یه جل وسائل دادم 27 جل چقدر طول میکشه، این ما حوصله هم نمیکشه، ولی ملا یحضر خوبه، مثلا کمه ملا چهار جلده شما نگاه میکنید با متون روایات فقهی مانوس میشید، بعد با این انسی که با اینا پیدا میکنید اون موقع به ارتکازتون مراجعه بکنید. من میپذیرم حتی اگه اهل لسان نباشید، چون این ارتکاز دیگه برخواسته از استعمالات خود اون اهل لسان فصیح بوده، یا عرب باشید باز قبول میکنم. چرا؟ چون این ارتکاز دیگه فقط تفهیم و تفاهم الان نیست، تفهیم و تفاهم اهل لسان اون موقع است. بر این اساس ما به این نتیجه رسیدیم که امر معادل فارسیش میشه دستور یا فرمان. شما هم میتونید رو کنترل کنید. چجوری؟ پارسال توضیح دادم. الان لپتاپ هست، گوشی هست، راحته. شما امر رو سرچ کنید در آیات و روایات، امر، آمر، مأمور، بعد یه سری استعمالات میاد. به تعدادی استعمال باید برسید که اختصاص به مقام خاصی نداشته باشی. وقتی که اختصاص به مقام خاص نداشت، دیگه از مشکل مجاز مشهور نجات پیدا میکنید، چون مجاز مشهور مال مقام خاصه، هر مجازی مال یه مقامه. وقتی که به این رسیدید، حالا من رسیدم و میگم شما باید چکار کنید. ببینید این معادل دستور که عرض کردم، یا فرمان که آقا ضیا گفت، یا خدمت شما، حالا این معادلهایی که میگن دستور، فرمان، اینها توی مقامات متعدده در استعمالات اهل لسان جور در میاد یا جور در نمیاد؟ به نظر ما که جور در میومد. شما هم میتونید کنترل انجام بدید. لازم نیست برید مثلا 2000 تا استعمال نگاه کنید، به حدی که از مقام واحد چی بشه؟ خارج بشه، مقامات عدیده بشه که احتمال مداش بشه. این که شد، ما این کارو کردیم. بعد که این شد، حالا به ارتکاز خودمون در دستور مراجعه میکنیم. متبادر ما از دستور که معادل ماده امر، طلب انشاییه. به طلب حقیقی دستور وقتی که ابراز نشه دستور نمیگن. روی این حساب در این مدعا با آخون موافقیم که ماده ام موضوع لش طلب انشایی است. نمیدونم یاد گرفتید چجوری به این رسیدیم یا نه. ما از اون اشکال پارسالمون دست نکشیدیم. ما پارسال نگفتن تبادر، ما هم محکم گفتیم تبادر سعت و همسر یه مشکل صغروی دارن. شما اگه به این صغرا توجه نکنی، تو یه ادعای تبادر میکنی، اونم یه ادعای تبادر میکنه، سومی هم ادعای تبادر میکنه، هیچ کدوم معلوم نیست حجت باشن. اون اشکال هنوز هم قائلم و با توجه به اون اشکال دارم عمل میکنم. یعنی میگم میرم اول تو استعمالات اهل لسان، نه اهل لسان عرب الان، اهل لسان همون آیات و روایات، همون متون روایی، یه استعمالات رو میبینم که از حد مقام خاص خارج بشه، مقامات عیده بشه. بعد با ارتکازی که از اون به دست میارم، حالا متبادر را به دست میارم و این متبادر میشه همون دستور فارسی. دستور فارسی میشه معادل امر. حالا هر چی دیگه من متبادر از دستور به ذهنم بیاد، میتونم برای ماده هم بگم. با استعمال چک کردم. نه دستور چک کردم. ببین من چند تا احتمال داشتم تو امر. یکی این بود که معادل دستور یا فرمان باشه. منتها گفتم این آغازی ها فارسه، عراقی، این ارتکازشو من حجت نمیدونم. اشکال پارسلم رو قبول دارم هنوزم. ارتکازش رو جنب آغازی ها بگه اما معادل دستور قبول نمی کنم. نه آغازی ها بگه، شهید صدری که خودش هم عربه بگه، من قبول اینجوری نمیتونم بپذیرم. چرا؟ چون این فاصله زمانی داره. پارسال میگفتم اینو، الان اصالت و ثبات و پارسال نقد کردیم، مراجعه کنید. اصالت و ثبات اماره اغلایی است و امارات اغلایی هم جای اعتبار دارن که ظن نوعی باشه. وقتی فاصله زمانی زیاد میشه و بعد میزان این نقل ها بگید گسترش پیدا میکنن، دیگه ظن نوعی به ثبات باقی نمیمونه. اصالت و بقاء ظهور یا اصالت نقل رو شیخ طوسی میتونست بگه که فاصله زمانیش تا اون زمانه بگید نسل کم بود. نه ما کلام فاصلمون 11 قرنه. من عرب دیدم، عرب واقعا عرب به همه من در عراق، همین تو 40. بعد خب میخواستم مثلا ارتکازهایی دارم توی عملی ببینم، بعد حدیث میخوندم عربی، نمیفهمید کلمه، نمیفهمید کلمه عربی ها، نمیفهمید عرب هم بود، نمیفهمید لعن که بعد اینقدر دیگه مخرج شد کلمه دیگه، میفهمید چی میگم، اینو نمیفهمید کلمه، نمیفهمید. این واقعیتی، فاصلهی که بین این زمان ما با اون زمان هست، حتی برای خود عرب ها هم اونقدر زیاده که دیگه این اصالتی که شما شهید صد میگید، این اون زن نوعی رو نداره.
منتها این معناش انسداد باب استنباط نمیشه. با یه مراجعه به استعمالات همون واژه یا همون ترکیب در روایات یا حتی متون فقهی نزدیک به زمان صدور، اینها میشود این مشکل را حل کرد. الان هم همین کار رو کردم. ببینید اینو پارسال گفتم، برگردید جزوه پارسال ببینید، گفتم یه اول اصلا ما نمیریم سراغ این حرفا، اول میریم سراغ کتب لغت، با اینکه لغوی رو حجت نمیدانیم، اما وقتی میریم لغویین مختلف با وجود اختلاف مدارس و مشارع معنای واحدی کردن، اطمینان پیدا میکنیم که همین معناست. بعد اونا هم چون نزدیکترن به عصر صدور، لغت که میگم نه المنجد مثلا، لغت که میگم مثلا قاموس، عین، مقاییس، اینا یا تو همون دورن یا نزدیکن، اون اصالت و عدم نقلم در اونا قابل جریانه. لذا اینجا اطمینان پیدا میکنم دیگه اصلا نمیرم سراغ علام بعدی. اما جاهایی که خود لغویین مشارب مختلف اختلاف دارن دیگه اون اطمینان به دست نمیاد، بعد میرم سراغ علائم. مثلا انزلنا من السماء ماء طهورا، من برای انزلنا من سما و ما نمیرم سراغ علائم، چون اون اطمینان رو از همون لغت به دست میارم، نه اینکه قول لغوی رو حجت میدونم، اطمینان اسم میارم. ولی وقتی به طهور میرسم نمیشه. قول لغویین اینجا برای منی که میخوام ظهور گیری بکنم مفروغن ان نمی کنه، مبحوثن فی می کنه. لذا باید برم. حالا اینجا هم که تو تحول میخوام برم سراغ علائم، اینجوری میرم تبادر اولیه را، حتی من عرب نیستم ولی اگه عربم بودم قبول نمی کردم. چرا؟ بعد از مراجعه به استعمالات تحول و خانواده تحول در آیات و روایات، اون موقع قبول می کردم ولی قبلش نه. با همین سیستم قبول کردیم معادل امر میشه دستور. چه؟ خب مقامات عیده رو که چک میکنی خودشو نشون میده. خب همون معنا دارم کنترل میکنم، خب نواشه نشون میده. خب باشه، حالا برای این قسمت اثر نداره، اون تو قسمت صحت سلبش اثر داره که چون ممکنه عامه این صحت سلب نداشته باشه، در که اون لغت اصلی چون اخص بوده صحت سلب داشته باشه. ولی توی قضیه تبادر و صحت حمل که از این ارتکاز و اعتراض استفاده کنیم، این مشکل پیدا نمی‌کنه. بر فرض عمومیت نه دیگه، اگر بر عام هم بشه بر خاص هم هم میشه دیگه. سلبه که ممکنه از عام سلب نشه بر خاص سلب بشه، هم که اشکال نداره که. بنابراین ما به این نجسیم، معادل امر میشه دستور. وقتی شد دستور یا فرمان، حالا متبادر و مرتکز ذهن ما از این دستور و فرمان طلب انشاییه، کما اینکه قبلا هم گفتم متبادر و مرتکز طلب وجوبیه. روی این حساب در این بخش با آخوند موافق میشیم، میگیم موضوع الله امر طلب وجوبیه، طلب انشایی، هم انشایی هم وجوبی. اما راجع به قضیه طلب و اراده که یه جوری تعبیر کرد، گفت اگر کسی قبول نکنه موضوع الله اینها طلب انشایی، لاقل منصرفش طلب انشایی، اراده هم اگر موضوع اللهش طلب اراده حقیقی نباشه، لاقل منصرفش اراده حقیقی. این آقا واسه ما درست نشد، ما نه موضوع الله رو تونستیم احراز کنیم نه حتی منصرف رو. بله، من به نظرم میاد اینا تو طلب گویا موارد استعمالی که چک کردن بیشتر توی روایات احکام بوده. تو احکام شاید این درست باشه که اکثر طلب ها طلب تشریعی هست، ولی اگه این باشه اراده هایی هم که توی احکام اراده تشریعیه. شما اگه آیات و روایات رو، حالا ما کنترل کنیم، شما کنترل کنید، در قسمت احکام محدود کنی، مثلا ملا یحظر و اینا رو فقط طلب و اراده رو چک بکنی، اکثر استعمالای طلب تو توی انشایی و استعمالش در حقیقی کمه. منتها نکته اینه که برای انصراف که شما نباید این کارو بکنی، کلو باید ببینی. کلو که میبینی ولو طلب انشایی زیاده، اما طلب حقیقی نادر نیست. تو اراده هم همین بساطه، اراده حقیقی زیاده ولی اراده انشایی نادر نیست. و چون کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل منشأ ظهور میشه، ما نتوانستیم ظهور طلب را در طلب انشایی و اراده را در اراده حقیقی قائل بشیم. روی این حساب اینو نتونستیم تصدیق کنیم. شما هم میتونید کنترل کنید، لپتاپاتون رو بذارید، سرچ کنید، دامنه رو بذارید مثلا روایات یا متون فقهی چهار قرن اول یا تفسیری، فرق نمی کنه، متون اون دوره منظورمه. بعد واژه اراده و طلب رو کنترل کنید. صرف کثرت یه طرف نمیشه انصراف، این ندرت طرف مقابل هم بگید میخواد. و ما توی سرچ هایی که کردیم به ندرت طرف مقابل نرسیدیم. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. حالا تا برسیم بینیم کلامی یا اصولی. الان فعلا نه، ببینید ما داریم چرا ما میخوایم اثر اصولی که بار کنیم برای خاطر خودمونه. اون موقع میشه نقل اصطلاح برای کتاب خودشون، درسته که حالا تو ادامه هم میگم. ولی اگر حالا اینو یه خود صاحب کنید جلوتر داریم، ولی اگر طلب و اراده رو تو آیه و روایتی دیدیم طبق حرف آخوند، باید بگیم این طلب میشه طلب انشایی مگر قرینه بر خلاف باشه، اراده میشه اراده حقیقی مگر قرینه بر خلاف باشه. ما اینو نمیتونیم ملتزم بشیم. نه، در موضوع الله امر گفته، اون در جمع کلمات نگفته. اون در جمع کلمات که مناقشه لفظیه رو میگه اون حرف جدا راجع به اینم ارزان نک. ما حرف ما اینه امر وضع شده برای طلب انشایی، لذا ظهورش هم بالوضع میشه طلب انشایی. اما اینکه طلب وضع شده باشه برای طلب وضع شده باشه برای طلب انشایی یا ظهور داشته باشه در طلب انشایی و اراده وضع شده باشه برای اراده حقیقی یا ظهور داشته باشه برای اراده حقیقی، این برای ما ثابت نشد. اینم راجع بخش دوم مدعای آخوند. ما ظهوری که پیدا کردیم، من منشأ ظهوری برای خصوص پیدا نکردیم که مثلا عام باشه. چرا؟ اینجا سیاق نشون میده اینجا انشاییه، سیاق نشون میده اینجا حقیقیه، منتها اونجا منشأ ظهور سیاقه. اینکه کثرت استعمال منشأ انصراف دیگه، کسره در یک طرف و ندره طرف مقابل یا وزن نشون بده که طلب انشایی، اراده حقیقیه که آخوند میگه، این برای ما هیچ کوی ساده شد. چه؟ خب اون ها یعنی اون ور قینه معینه میخواد، این هم خب اثبات میخواد دوباره. این وقتی درست میشه که یه طرف بیان زائد بخواد. خب ما ظهور برامون ثابت نشد، ما ظهور امر برامون ثابت شد در طلب انشایی، ولی ظهور طلب در طلب انشایی و اراده در اراده حقیقی در اونی که در متون هست، در آیات و روایات هست، تو خود عربی عام هست، این ثابت نشد. ما نمیتونیم اون انصراف رو بپذیریم چون ظهور رو نداریم. شما میدونید کار آغازی ها رو میکنی، میگی ظهور ثابته، شما میگی وزن نیست، پس بگو منشأ چیه، داری این کارو میکنی. خب منی که ظهور برام ثابت نشده که نمیتونم اون ادامه رو برم. اونجا اگه من تو هیئت امر میگفتم، چون ظهور هیئت امر در وجوب رو میپذیرفتم، بعد میرفتم تو منشأ میرسیدم به اطلاق. اینجا اصلا ظهور طلب در طلب انشایی یا اراده در اراده حقیقی واسه ما ثابت نشد. شما هم میتونید این کارو انجام بدید ببینید به دست میاد یا نه. بذار ظاهر حال باید درست بشه، باید ظاهر حال بشه که زن نوعی بره اون ور، که ظهور دائر مدار زن نوعیه. اشکال نداره، زن نوعی ملاکه، ظهور دائر مدار زن نوعیه. 50 تا به 100 هزار تا که هیچی، 100 تا به 100 هزار تا هم باشه با زن نوعی میاد. همون میگم برای ما نیامد، من بعد احتمال میدم اینا تو طلب محدود کرده باشن به اون آیات الاحکام و روایات فقهی، تو اونجاها این حرف بعید نیست. ولی اگه اینم باشه تو ارادش هم واقعه همینه. اگر گسترده ببینید خدمت شما عرض شود، نه شما میتونید این کار رو انجام بدید، محدود کنید مثلا جامع نور، روایات نور، طلب رو و اراده رو بگردید. چرا اینو میگم؟ ولی اون موقع دیگه اون ثمره بار نمیشه. حالا اینو میگم بعد. یه دقیقه صبر کن بذار برسیم. نه سوال نپرس دیگه، کافی. راجع به اون قضیه مدعای سوم آخون که اومد قضیه بلحمل شایع رو گفت، این چون اصطلاحه اشکال نداره. کسی میخواد با اصطلاح حاجی سبزواری سخن بگه، بگه طلب بلحمل شایع مال وجود طلب حقیقیه و طلب انشایی فقط طلب بالحمل اولیه، اشکال. کما هم کسی میخواد با اصطلاح میرزا جهانگیر خان قشقایی و اون یک اسم چی بود مدرس زنوزی صحبت کنه، بگه اینا تصور اصطلاح صدق و کذب نداره، موردی نداره، میتونه اونو بگه. راجع به مدعای چهارم آخون که میاد اتحاد طلب و اراده رو مطرح میکنه، اینو خوب گوش بدید. ما یه حرفی داریم ببینید آیه قائلی چی میگه و بعد روش فکر کنید. من به نظرم میاد تو این قضیه طلب و اراده، یعنی به خصوص تو اراده، بین اراده لغوی با اراده اصطلاحی که فلاسفه میگن تفکیک نشده. بعد اینا بحثا رو قاطی کرده به هم. مثلا ناینی برای تغایر طلب و اراده میره رو یطلب و زالته و یطلب و دابته و درست یا نه؟ طالب العلم و اینا. بعد وقتی میرسه به قضیه علت تامه میگه این بین اراده با معلول انتخاب باید واسطه بشه و اینای اختیار آره و اینایی که اومدن اراده رو جزء اخیر علت تامه گرفتن، این تو فاعل طبیعی درسته، فاعل درست. عرض من اینه، اراده در لغت یه معنا داره، تو اصطلاح اهل فلسفه معنای دیگری داره. اراده در لغت یه اراده ذاتیه که دوست داشتنه، همون شوق مؤکده. یه اراده چیز صفت فعله که تصمیم بر انجام عمله. لغت اینه، یعنی اراده یه وقت معنای همون شوق مؤکد یا دوست داشتنه که میشه صفت ذات، یه وقت هم معنای تصمیم بر انجام عمله که میشه صفت فعل. ولی که تو فلسفه وقتی میگن اراده، شوق مؤکد رو نمیگن. شوق مؤکدی که به دنبالش حرکت عضلانی نحو العمل در اراده تکوینی و شوق مؤکدی که به دنبالش بعث مخاطب نحو العمل در اراده تشریعی باشه، یعنی قید داره، قید داره. اشکال ناینی به آخون و اصفهانی و بقیه یا آی تبریزی به اصفهانی ها یه سه وارد نیست. اونا اراده رو به معنای اراده فلسفی میگیرن، اونو میگن جزء اخیلت تامه. یعنی توی اصطلاح فلسفیش ما یه مشیت داریم، یه اراده داریم، عزم داریم. مشیت قبل العزمه، یعنی شما شوق پیدا میکنی، شوق مؤکدم پیدا میکنی، ولی ممکنه این به مرحله عزم و جزم که میشه اراده برسه و ممکنه به این مرحله نرسه. حتی مرحوم آخوندم اراده را مساوی شوق مؤکد نمیداند، چون با جزم و عزم مترادف میگیره. کجا اینو میگه؟ تو بحث تجری، تو بحث تجری کفایه، بله اون میزه کفایه در این جلد بحث تجری، اونجا دوباره یه بار بر میگرده به همین بحث طلب و اراده. وقتی بر میگرده به بحث طلب و اراده و میخواد اراده رو معنا کنه، اراده رو میاد با جزم و عزم معنا میکنه، که این جزم و عزم مرحله بعد از شوق مؤکده. لذا اصل اشکال مرحوم ناینی و مدرسه ناینی و آخون وارد نی. آخون وقتی میگه اراده، اراده رو شوق مؤکد نمیگیره، اراده رو جزم و عزم میگیره و اون مرحله بعد از مرحله شوق مؤکده. اگرم خواستید
عبارتش هم اینجا هست، میتونید بخونید. زیل بحث تجری دوباره که برگه بحث طلب و اراده اینو تصریح داره، جزم و عزم میگیره.
خب
باشه، من کلمه ناینی رو میگفته، الان حرف خودم میزنم. صبر کن، عرض میکنم. اون جزم و عزم رو توی تجری میگه. الان قرینه رو من باید به ترتیب کفایه بگم، بعد اشکال به واسه، بعد بفهمید چی شده، بعد نظر خودم میگم. مرحوم آخوند اینطوریه و لذا آغازی ها یه جا جلوتر داره به ناینی میتوپه که شما آخوند رو بد معنا کردی. آخوند در جایی که انجام عمل اتفاق نیفته اصلا اراده رو اینجا محقق نمیدونه، میدونین؟ چون اراده رو به صرف شوق مؤکد نمیگیره که. لذا اون اشکال های ناینی با آخوند وارد نیست. این که میگه بعدش ما باید انتخاب رو اضافه کنیم و الا تو فاعل طبیعی درست در میاد، تو فاعل مختار درست در میاد، درست نیست. چون اگه اختیار نباشه از نظر آخوند و اصفهانی و امثالهم اراده هم نیست. نه اینکه اراده هست بعد اختیار انشاء فعل انشاء ترک، چون اراده رو میبره میذاره جزء اخیر اتمه، یعنی بعد اختیار. میره تو جزم و عزم، حتی ممکنه شما اختیار بکنی ولی اراده محقق نشه، مانع بیاد جلوش رو بگیره. لذا اینم نکته دیگه ایست که میخواستم بگم، ما تغایر طلب و اراده لغوی رو قائلیم، یعنی قائلیم که کلمه طلب و کلمه اراده در لغت دو معنای متغایرن، با استعمالات هم که کنترل کردیم درست در میاد. این حرف ناینی خوبه، اما اینکه این رو شما منشأ اشکال قرار میدی بر حرف دیگران شما ناینی و میخوای بگی پس درست در مسئله تغایر طلب و اراده است، اینو قائل نیستیم. اونجا اراده به معنای اصطلاحیشه نه به معنای بگید لغویش. لذا این سب کن، این الان از اون گفتن این نمونه. لذا معتقدیم اینجا دو تا بحث باید تفکیک بشه و اینا تفکیک نکردن. یکی اراده لغویست و طلب لغویست، یکی اراده و طلب مصطلحه. و معتقدیم، حالا فردا برسم عبارتم رو میخونم، که دعوای اشاعره و عدلیه و بعد فقها و فلاسفه بعدی اصلا تو طلب و اراده لغوی نبوده، تو طلب و اراده مصطلح خودشون بوده. یعنی میخواستن اون طلب و اراده مصطلح خودشون رو ارزیابی کنن و بررسی کنن و به اون معنا اتحاد طلب و اراده است، منتها مستاقن لا مفهومن. نهید بگید فلانی تناقض قیمی کنن. طلب و اراده لغوی رو میگید، تغایر طلب و اراده مفهومن و مستاقن، همون که ناینی گفت. طلب و اراده مصطلح را میگویید، اتحاد طلب و اراده مصداقن لا مفهومن، که هم آغازی ها میگه، هم اصفهانی میگه، هم امام میگه، ستاشون میگن. اینه مطلب. و این دوتا باید از هم تفکیک میشه. تفکیک نمیشه، خیلی از این فوش هایی که اینا به هم میدن نباید فوش بدن، دوتاشون دارن درست میگن. اون لغوی رو داره میگه، این داره اصطلاحی رو میگه، اینا رو که فرق میکنه. اونی که اگر میگی اراده بیاد بعد علت تامه بخواد بیاد، این خلف اختیار میشه و جبر میشه. آره اگه اراده معنای لغوی باشه درست میگی، خلف چیز میشه، جبر میشه. اما اراده اگه بشه معنایش جزء اخیر علت تامه، یعنی نه شوق مؤکد تنها، شوق مؤکدی که به دنبالشون حرکت عضلانی یا تحریک اتفاق میفته، اصلا تفکیک معلول از اراده خلف خود اراده است. چون تو به این معنا وقتی میگی اراده اومده، یه جزء اخیر علت تام اومده، اون معنا داره بگی معلول نیامده. یعنی اون اختیار و سلطه ای هم که شما میگید تو خود علت تامه میشه، مثلا قبل از این اراده مصطلح میشه نه بعد اراده مصطلح. چون ممکنه اختیار شما هم بیاد ولی باز اون شوق مؤکد محرک اتفاق نیفته. اینم عرض ما راجع به اتحاد طلب. بذار این دوتا میگن تموم شه دیگه، الان برسید به نماز. اینم از این مطلب بعدی. مرحوم اینم راجع به این قضیه، مرحوم آخون گفت طلب و اراده مفهوما متحدن، با توضیحی که دارید فهمیدید که ما قبول داریم، مفهوما متحد نیستن، نه لغویش نه اصطلاحیش. اما بعد اومد گفت مناقشه لفظی است. به نظرم ایراد آغازی ها وارده، اصلا این مناقشه لفظی نیست. اگه بخواد اینا بر اساس این مناقشه آثار جدی کلامی بار میکنن، به قول هم آغازی ها اینو داره، هم آخوند، هم آیه تبریزی، اینا کلام نفسی رو میبرن تو قدمای سمانیه میذارن، بعد بر اون اساس حقیقت قرآن رو قدیم میدونن و کسی که این رو انکار بکنه کافر میدانن، این رو غیر از علم و اراده میدونن. کجا این میتونه مناقشش لفظی بشه که ما با مایی که چیزی غیر از علم و اراده اینجا قائل نیستیم؟ لذا همونطور که آغازی ها گفت و دیگران هم گفتن، مناقشه هم لفظی نمیدونیم. پس جنبندی بحث ما تا اینجا اینه: یک، طلب و اراده دو دست مفاهیم مصداق دارن، مصداق های حقیقی دارن، مصداق اعتباری دارن، دارن مختار رو میگن. دو، موضوع الله امر طلب انشاییست، اما موضوع الله طلب اهم از انشایی و حقیقیست، اراده هم اهمه، و اینکه به صورت عام انصراف به یه حسه داشته باشن نه، این بر اساس قرائن تعیین میشه. مدعای سوم، طلب و اراده به معنای لغوی تغایر دارن مفهوما و مصداقا، اما طلب و اراده‌ای که فلاسفه میگن و اراده مصطلحی که میگن، اینها مفهوما البته متغایرن، چون طلب و به جز اخیلت تامه نمیگن، ولی مصداقا متحد خواهند شد و مناقشه بین اشاعره و عدلیه در اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده لفظی نیست. فردا میریم سراغ آقای بروجردی که مطلب رو به شکل دیگری بیان کرده. صلوات بفرستید. نه، اراده همون از مجزمه. لذا اونجا ناینی تو تجری اشکال میکنه به آخون که چی گفتی اراده و جزمه و عزمه، همین حرف اینجا رو میزنه. این شوق محکد کجا با جزم ملازمه؟ اونجا آغازی ها میتوپه که تو اصلا حرف استاد ما رو نفهمیدی. استاد ما تا شوق محکد، صرف شوق محکد نمیگه اراده، شوق محکدی که به دنبالش حرکت عضلانی نحو العمل تو اراده تکوینی، این رو میگه اراده. و لذا اراده رو با جزم و عزم یکی میگیره و لذا عبارتش تو تجری درسته.
ما کجا این معنی اراده کدوم تو نهای بدایه؟
تو نهای بدایه این شکلی نیستش، ولی
این معنی اراده رو تو فلسفه
صبر کن، حالا فردا اصفهانی رو که بگم، فردا شاید نرسم اصفهانی، اگه فردا رسیدم اصفهانی رو بگم که اصفهانی خودش شاهد میده، آدرسم همونجا میده. اگر نرسیدم شنبه، فردا شد آقای بروجردی، شنبه که اصفهانی رو گفتم، اصفهانی خودش از عبارات فلاسفه شاهد میاره برای حرفش، بعد اونا رو آدرس میده. نه، یه نزا ندارم شیخونا، یه نزا ندارم، نزاهای متعددی دارن. یکی از نزاهاشون که سر مفهوم طلب، سر مصداق طلب و اراده دارن، این نزا اصلا لفظیه، منتا در مفهوم طلب و اراده هم آخون قائل به همون اراده مصطلح را، قائل به اتحاد مفهومی هم هست، ما اون اتحاد مفهومی رو تو اراده مصطلح قبول نداریم.
توی این مبادی فعل اختیاری اونجایی که ایشون عزمی،
من نخواستم این تعبیر رو بگم ولی الان به شما میگم، این حرف آغازی ها درسته که مرحوم ناینی آخون رو اینجا درست اصلا فهم نکرده، یعنی اراده آخون رو اراده لغوی و عرفی گرفته، طلب هم همون لغوی و عرفی گرفته، بعد بر این اساس دیگه تحلیل کرده، اشکال کرده، تا هم تو قضیه تغایر طلب و ارادهش، هم این که بین اراده و فعل مختار باید اختیار واسطه بشه، و هم این که حرف آخوند اینا مستلزم جبره و فقط در فاعل‌های طبیعی درست در میاد، اینا همه بر این اساسه که اراده رو معنای لغوی گرفت.
مبادی فعل اختیاری که آخوند جایی که از قرار میده آخون میگه اختیار،
ناینی
میگه اختیار قرار نده، چرا اختیار قرار ندادی؟ اونم منشأش
اینه که شوق موکد رو به تنهایی نشون اراده رو شوق موکد گرفته. لذا آیه تبریزی تو صوتش آدم تو کتابش نیاورده، بیاد اگری میگه
میگه اگر منظور آخوند از اراده شوق مؤکد بوده باشه،
اشکال وارد،
اشکال نهانی وارده و تغایر طلب و اراده مفهومن و مستقیما صحیح. و اگر شوق مؤکد محرک عضلات نحو الفعل باشه به اون اضافه یا به دنبالش بحث باشه که آغازی ها میگه اشکال نهانی، اینه تو صوت میگه اشکال نهانی به اون تغایر وارد نیست، به اون که باید انتخاب واسطه بشه وارد نیست، ولی بازم حرف نهانی آخوند درست نیست چون تغایر مفهومی رو هم اشکال آغازی ها برد میگه وجود داره.
استاد جواب بین شوق و حرکت به سمت عمل باید اختیار باشه دیگه.
بله ما میگیم باید باشه.
خب پس دوباره واسطه نگو.
نه اراده، اراده مستلب بعد از اینه، یعنی ممکنه شما اختیارم بکنی ولی به خاطر موانعی اراده مستلب محقق نشه. اشکال کاری نه، شما اراده رو بنا میکنید دوست داشتن شما محقق، شما این
نامه
بعد اینو میارید میذارید اینجا، بعد میگید پس اختیار باید بعد از این بیاد. حالا اگر این اراده جزء اخیر علت تام است، پس بین علت تام با وجوب و عمل نباید شما ضرورت بدید.
ببینم اگه ما گفتیم
اراده، ما داریم میگیم اراده اینجا نیست که، اختیار اینجا هست. آره بعد از شوق مؤکد اختیار هم هست، ولی دوباره بعد اختیار میاد تا میرسه به اراده و جزم هست. و ممکن است شما اختیار هم بکنی ولی اراده نیاد. اراده مستلزم
اراده خود اخیر. اراده شما به تو معنی مستلزم معنی شوق اکید نگرفتید.
نه نهایی جزولات شوق مؤکدی که در نهایت به چی منجر بشه؟
شوق مؤکدی که مستطبع
از اولاد بشه. وقتی اختیار نمی کنی اون مستطبع نمیاد، یا مانع دیگری میاد اون استطبع حرکت
هم باشه. شما اومدی یه لنگه این رو گفتی، یه لنگه این گفت وسط هم باید میگفتی آقا اختیار باید بشه.
من دارم میگم جزء اخیر علت تام
نیست. آخه این نمیتونه، شوق خودش نمیتونه جزء اخیر باشه.
شوق جزء اخیر نیست.
خب
شوق مؤکدی که بعدش این اتفاق
که بعدش اختیار میاد بعدش میشه
تازه بعد اختیار مانع دیگه هم نباید بیاد.
خب نباید باشه.
این بشه جزء اخیر علت تام اون موقع به دنبالش
فکر
نیست.
من
لغوی نمیرسونه که منم که دارم میگم میگم
چند تا گذاشیم روش، چند تا گذاشیم روش تا رسیدیم به اونی که
میخواد. همینو دارم میگم، لذا میگم اراده مستلب و اراده لغوی فرق میکنه. من دارم همینو میگم.
ببین اراده مستلب دوباره این ناقصه، اراده مستلب جز اخیر لتامه نیست که.
شما دیگه جز اخیر دیگه بعد همش
اومدیم اینجا اومدیم گفتیم شو دوباره باید بعد از شو بریم چی بگیم؟
شو مؤکد بعد میشه مؤکد
بعد اون میگه اختیار
بعد اختیار بعدش عدم المانع بعدش اراده که میشه جزم هست.
خب الان اختیاره که ما نکشیم، گفتیم
ما نکشیم اختیار رو، اختیار رو جز اجزای لطامه هست.
خب پس چرا بینه به ما اومدیم گفتیم شوق که موجب تحریک عضلانی میشه؟
نه آخرش اگه آخر با اون کشید و الا انتخاب هست، همین اختیار هست، عدم المانع هم هست، یه وقت هم شوق مؤکده.